باشید. نزدیک میشیم به ساعت 23 دقیقه زمان پخش برنامه در جستجوی سیمرغ. دعوت میکنم این برنامه رو با هم بشنویم.
عشق، سفر، پرواز در هفت وادی با سی هم سفر و شکوه بال گشودن تا رسیدن به سیمرغ جان.
در جستجوی
سیمرغ. منطق الطیر عطار به روایت سعید یوسف نیا، شاعر و پژوهشگر ادبی.
آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. عرش را بر آب بنیادو نهاد، خاکیان را عمر بر بادو نهاد. اگر شنونده اولین برنامه در جستجوی سیمرغ بوده باشید، میدونید که ما گفتیم مرغان جهان جلسه ای تشکیل دادن و در اون جلسه از ضرورت پیدا کردن پادشاهی که بتونه بر آنها فرمان روایی بکنه شور و مشورت کردند و در این میان هدهد که پرنده ای منزوی و گوشه‌گیر بود به میان مجمع مرغان میاد و از پرنده‌ای اسطوره‌ای و ناشناخته صحبت میکنه، از حقیقتی مطلق که فرمان روای کل جهانه و نام این پرنده سیمرغ. و به این نکته هم اشاره میکنه که ما برای رهایی از خودبینی و برای رستگار شدن چاره ای جز این نداریم که به جستجوی سیمرغ بریم. شیخ فریدالدین عطار نیشابوری در حکایت سیمرغ میگه: ابتدای کار سیمرغ ای عجب، جلوه‌گر بگذشت بر چین نیم شب. در میان چین فتاد از وی پری، لاجرم پرشور شد هر کشوری. هر کسی نقشی از آن پر برگرفت، هر که دید آن نقش کاری برگرفت. آن پر اکنون در نگارستان چین است، اطلب العلم ولو به سین از اینست. گر نگشتی نقش پر او عیان، این همه قوغا نبودی در جهان. این همه آثار سون از فر اوست، جمله انمودار نقش پر اوست. چون نه سر پیداست وصفش را نه بن، نیست لایق بیش از این گفتن سخن. هر که اکنون از شما مرد رهید، سر به راه آرید و پا اندر نهید. حکایت سیمرغ اینه که یک روز، حالا این روز چه روزیه مشخص نیست، پری از سیمرغ در چین میفته که به قول عطار اون پر الان در نگارستان چینه. و این حدیث نبوی هم به همین نکته اشارت داره که به دنبال علم باشید حتی اگر تا تا چین مجبور بشید برید، به دنبال علم باشید. و عطار به این نکته اشاره میکنه که اون پر که پری از سیمرغ بود باعث شد که این همه نقش نمودار بشه و همه این صنع و در حقیقت آفرینش ناشی از اون پر سیمرغه. و اما از اونجایی که نمیشه در مورد سیمرغ حرف زد چون بی انتهاست، به همین ابیات بسنده میکنه خود خود و به مرغان میگه که حالا اگر شما مرد راهید، پس با من همراه بشید تا به قاف بریم و سیمرغ رو پیدا کنیم. مرغان بعد از شنیدن صحبت‌های هدهد در مورد سیمرغ ذوق زده میشن و عطار این ذوق زدگی رو به این شکل به تصویر میکشه. جمله مرغان شدند آن جایگاه، بیقرار از عزت آن پادشاه. شوق او در جان ایشان کار کرد، هر یکی بی صبری بسیار کرد. عزم ره کردند و در پیش آمدند، عاشق او دشمن خیش آمدند. لیک چون ره بس دراز و دور بود، هر کسی از رفتنش رنجور بود. گرچه ره را بود هر یک کارساز، هر یکی عذری دگر گفتند باز. بله، صحبت‌های هدهد در مورد سیمرغ و شوق هدهد در جان مرغان در می‌گیره و این شوق در جانشون شعله ور میشه و عاشق سیمرغ میشن و متوجه میشن که از ابتدا عاشق سیمرغ بودند، اما عذر میارن. چرا؟ چون راه دوره، سخته، پر از خطره و احتمال فنا شدن وجود داره. و در حقیقت تنز منطق و طیر اینجا خودشو نشون میده، جایی که هر یک از این پرندگان نماد و سمبل یکی از شخصیت‌های انسانی هستند، عذرخواهی میکنن و میگن ما رو معذور بدار از این سفر. اولین کسی که عذر میاره کیه؟ بلبل. حالا ببینیم حکایت عذر آوردن بلبل به روایت عطار چگونه. بلبل شیدا در آمد مست مست، و از کمال عشق نه نیست و نه هست. معنی در هر هزار آواز داشت، زیر هر معنی جهانی راز داشت. شد در اسرار معانی نعره زن، کرد مرغان را زبان بند از سخن. گفت بر من ختم شد اسرار عشق، جمله شب میکنم تکرار عشق. نیست چون داوود یک افتاده کار، تا زبور عشق خوانم زار زار. زاری اندر نی ز گفتار من است، زیر چنگ از ناله زار من است. گلستان ها پرخروش از من بود، در دل عشاق جوش از من بود. بازگویم هر زمان رازی دگر، دردهم هر ساعت آوازی دگر. عشق چون بر جان من زور آورد، همچو دریا جان من شور آورد. هر که شور من بدید از دست شد، گرچه بس خوشیار آمد مست شد. چون نبینم محرمی سالی دراز، تن زنم با کس نگویم هیچ راز. چون کند معشوق من در نوبهار مشت بوی خیش بر گیتی نثار، من بپردازم خوشی با او دلم، حل کنم بر طلعت او مشکلم. باز معشوقم چون ناپیدا شود، بلبل شوریده کم گویا شود. زان که رازم در نیابد هر یکی، راز بلبل گل بداند بیشکی. من چنان در عشق گل مستغرقم، که از وجود خیش محو مطلقم. در سرم از عشق گل سودا بس است، زان که مطلوبم گل رعنا بس است. طاقت سیمرغ نارد بلبلی، بلبلی را بس بود عشق گلی. چون بود صد برگ دلدار مرا، کی بود بی برگی کار مرا. گل که حالی بشکفد چون دلکشی، از همه در روی من خندد خشی. چون ز زیر پرده گل حاضر شود، خنده بر روی منش ظاهر شود. کی تواند بود بلبل یک شبی خالی از عشق چنان خندان لبی. بلبل که در ادبیات ما همیشه عاشق گله و نماد و سمبل عشق و مستیه، عذرخواهی میکنه و به خود خود میگه که من عاشق گلم و پرنده ای نحیفم و از عشق گل رازها بر زبان من جاری میشه و بدون گل نمیتونم زندگی رو ادامه بدم. مستغرق عشق گل هستم و طاقت سیمرغ ندارم. برای من همین عشق گل کافیه. اینجا عطار در حقیقت داره از عشق مجازی صحبت میکنه و بلبل هم نماد عاشقان مجازیه. خب ببینیم آیا هدهد میتونه بلبلو مجاب کنه که دست از عشق گل بشوره و با هدهد به این سفر شگفت‌انگیز بیاد، به قاف بره و به دنبال سیمرغ باشه. هدهدش گفت ای به صورت مانده باز، بیش از این در عشق رعنایی مناز. عشق روی گل به سرخارت نهاد، کارگر شد بر تو و کارت نهاد. گل اگرچه هست بس صاحب جمال، حسن او در هفته ای گیرد زوال. عشق چیزی کان زوال آرد پدید، کاملان را آن ملال آرد پدید. خنده گل گرچه در کارت کشد، روز و شب در ناله زارت کشد. در گذر از گل که گل هر نوبهار، بر تو می خندد نه در تو شرم دار. می می‌فرماید دل سپردن به معشوقی که زوال پذیره اصلا عاقلانه نیست، چون در نهایت باعث رنج و ملال میشه و گل هم به قول سعدی بزرگ، گل همین 5 روز و 6 باشد. گل عمر طولانی نداره و بنابراین دل بستن به گل ارزشمند نیست و هدهد از بلبل میخواد که چشم از عشق گل بپوشه و با هدهد راهی این سفر بشه، سفری در جستجوی سیمرغ. سفری در جستجوی سیمرغ. خب عطار در هر بخشی از منطق الطیر و در سیر داستانی این منظومه شگفت حکایت‌هایی رو به نظم کشیده که در نسبت با موضوعه. برای مثال در جواب بلبل حکایتی رو اینجا طرح میکنه، حکایت شهریاری که دختری بسیار زیبا داشت و فقیری عاشق این دختر میشه. شهریاری دختری چون ماه داشت، عالمی پر عاشق و گمراه داشت. فتنه را بیداریش پیوست، زان که چشم نیم خوابش مست. عارض از کافور و زلف از مشک داشت، لعل سیراب از لبش لب خشک داشت. گر جمالش ذره‌ای پیدا شدی، عقل از لایعقلی رسوا شد. از قضا می رفت درویشی اسیر، چشم افتادش بران ماه منیر. چشم او چون بر رخ آن مه فتاد، گرده از دستش شد و در ره فتاد. دختر از پیشش چو آتش برگذشت، خوش در او خندید و خوش خوش برگذشت. آن گدا پس خنده او چون بدید، خیش را بر خاک غرق خون بدید. آن درویش، آن فقیر، وقتی میبینه که دختر پادشاه که بسیار هم زیبا و در زیبایی شهره بوده به روی اون میخنده، مدهوش میشه و تصور میکنه که دختر پادشاه عاشقش. آن گدا پس خندیگه او چون بدید، خیش را بر خاک غرق خون بدید. نیم نان داشتان گدا و نیم جان، زند و نیمه پاک شد در یک زمان. نه آن نیم جان براش باقی موند، نه آن نیم نان. عاشق شد، عاشق دختر پادشاه شد. نه قرارش بود شب نه روز هم، دم نزد از گریه و از سوز هم. یاد کردی خنده آن شهریار، گریه افتادی بر او چون ابر زار. 7 سال القصه بس آشفته بود، با سگان کوی دختر خفته بود. خادمان دختر و خدمتگران جمله گشتند ای عجب واقف بران. عزم کردند آن جفاکاران به جمع، تا ببرند آن گدا را سر چو شمع. وقتی که خادمان دختر پادشاه دیدند که درویش 7 سال آزگاره که بر درگاه نشسته و از اونجا تکون نمیخوره و به اصطلاح با سگان کوی دختر خفته، خونشون به جوش اومد. تصمیم گرفتن که اون درویش و اون فقیر و اون گدا رو بکشن و سر ببرن. خب این خبر به گوش دختر پادشاه هم رسیده بود. در نهان دختر گدا را خواند و گفت: چون تویی را چون منی کی بود جفت؟ قصد تو دارند، بگریز و برو، بر درم منشین تو، برخیز و برو. آن گدا گفتا که من آن روز دست شستم از جان که گشتم از تو من. 100 هزاران جان چون من بیقرار، باد بر روی تو هر ساعت نثار. چون مرا خواهند کشتن ناسواب، یک سؤالم را به لطفی ده جواب. دختر پادشاه به درویش میگه که تو آخه برای چی اینجا 7 سال آزگار نشستی در انتظار من؟ خادمان من قصد تو رو دارن، میخوان بکشنت، میخوان سر تو ببرن. آخه تو مگه میشه جفت من بشی؟ چون تویی را چون منی کی بود جفت؟ اون فقیر هم میگه که جان من ارزانی تو بود، من از جان دست شستم، فقط یک سوال دارم، حالا که منو میکشن همون میشه، اما تو به من بگو که چرا اون روز به من خندید؟ چون مرا خواهند کشتن ناسواب، یک سؤالم را به لطفی ده جواب. چون مرا سر می بریدی رایگان، از چه خندیدی تو در من آن زمان؟ گفت: چون می دیدمت ای بی هنر، بر تو می خندیدم آن ای بی خبر. بر سر و روی تو خندیدن رواست، لیک در روی تو خندیدن خطاست. این بگفت و رفت از پیشش چو دود، هرچه بود اصلا همه آن هیچ بود. بعد دختر به اون فقیر، به اون درویش پاسخ میده که من در تو نخندیدم، بر تو خندیدم، یعنی خندم گرفت از سر و وضعت. خنده من نشان دهنده این نبود که به تو علاقه من شدم، تو بد دریافت کردی، تو خنده من رو جور دیگه ای تفسیر کردی. من وقتی سر و وضعت رو دیدم و دیدم که اینطور هم با دیدن من بیقرار شدی، خندم گرفت و تو تصور کردی که من به تو علاقه من شدم، عاشقت شدم. اشتباه کردی و در حقیقت هدهد با این حکایت به بلبل داره میگه که گل هم همینطوره و عمرش هم عمر کوتاهیه، بنابراین از عشق گل چشم بپوش و با من بیا به این سفر.
و بلبل مجاب میشه.
خب دوستان عزیز، حکایت منطق الطیر عطار ناتمام مونده. ما حکایت سیمرغ رو گفتیم، عذر آوردن بلبل رو هم به روایت عطار تقدیمتون کردیم و پاسخ مؤثر هدهد رو هم شنیدیم که باعث شد تا بلبل مجاب بشه و همراه شدن با هدهد رو بپذیره. در برنامه آینده از حکایت عذرآوردن توتی سخن میگی و توتی هم نماد و سمبل یکی دیگه از شخصیت‌های بشریه که در برنامه آینده به این حکایت خواهیم پرداخت.
تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. کردی ای عطار بر عالم نثار، نافه اسرار هر دم صد هزار. از تو پر عطر است آفاق جهان، و از تو در شورند عشاق جهان.
در جستجوی سیمرغ رو شنیدید. شنوندگان گرامی، شبی پر از آرامش براتون آرزومندیم. سپاسگزاریم از همراهیتون. آقای ایمان از بازار تهران ما رو میشنون و خانم مهناز محجوب، ما هم شما رو دوست داریم.
هر جا برم تو با منی، باسم مثل جون و تنی. دلت که میگیره فقط حرف تو با من میزنی. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. وقتی که میرقصم تو باد، وقتی که میخندم با برد، وقتی که میشم غرق در احساس بی تکرار مرگ، وقتی که بارون میشی و بی چتر میباری به من، میفهمم از آرامشت حس خوشی داری به من. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. که میچینم تو رو مثل یه گندم یا یه سیب، هم جنس آدم میشم و پر میشم از حسی عجیب. هر جا که هستم با منی، هر جا که باشی عاشقم، خوشحالم از این که واسه این هم صدایی لایقم. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما.